بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کردند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم قرار است از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه همین هفته برای نخستین بار پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به اسرائیل سفر کند. ترامپ تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در مقابله با حماس دخالت نخواهند کرد و گفت کشورهای متعدد توافق کردند که در چارچوب یک نیروی بین المللی برای تثبیت اوضاع غزه سهم بگیرند. او گفت این کشورها مایل به ورودند. دونالد ترامپ روز 22 میزان نیز با اشاره به لزوم خلع سلاح حماس به عنوان بخشی از طرح دولتش که منجر به برقراری آتش بس شد، هشدار داده بود که اگر گروه افراطی حماس تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده خود این کار را انجام خواهد داد. آتش بسی که میان اسرائیل و حماس بر اساس طرح 20 ماده‌ای آمریکا برقرار شده بود، روز یکشنبه پس از حمله بر سربازان اسرائیلی و سپس بمباران غزه توسط اسرائیل در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اما پس از آن هر دو طرف اعلام کردند که با آتش بس پایبند خواهند ماند. در این حال شام و دوشنبه اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در نوار غزه از طریق صلیب سرخ جسد یکی از گروگان‌ها را که در چارچوب توافق آتش بس بازگردانده شده بود تحویل گرفتند. حماس پس از برقراری آتش بس تمامی 20 گروگان زنده را آزاد کرد و سپس به تدریج اجساد گروگان‌های کشته شده را برگرداند. این گروه میگوید بیرون آوردن جسدها از زیر آوار در بخش‌های مختلف غزه با دشواری روبرو است. اما اسرائیل میگوید که حماس در تحویل اجساد گروگان‌ها بیش از اندازه تأخیر می‌کند. در حمله حماس دو سال پیش بر اسرائیل این گروه 251 نفر را گروگان گرفت و 1200 اسرائیلی دیگر را کشت. در پی آن اسرائیل عملیات نظامی گسترده ای را در نوار غزه آغاز کرد که طی دو سال گذشته باعث کشته شدن بیش از 68,000 فلسطینی شده است.
بیشتر از خبر
صدای جنراتورهای دستی، تاریکی شبهای کابل و درس‌های ناتمام شاگردان آنلاین. شمار از باشندگان پایتخت می‌گویند پرچاوی‌های پی در پی برق زندگیشان را فلج کرده. اما چرا برق کابل بازم قطع شد و تا کی ادامه می‌یابد؟ شرح بیشتر در این گزارش.
خب محسن هستم و در ساین در آنلاین دنبال میکنم. متاسفانه بیبرقی شبها بیشترین ضربه را با ما وارد میکنه. وقتی برق نباشه نمیتونیم درس بخوانیم، نیز صنفهای آنلاین خود شرکت کنیم.
یک بانو ساکن منطقه تایمنی کابل که از طریق آموزش آنلاین تحصیلات عالیش را پیش میبرد میگوید در روزها و شبهای اخیر قطع و بی‌نظمی برق نه تنها بسیاری از کارهای روزمره اش را مختل کرده، بلکه مانع ادامه تحصیلش نیز شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
همچنان خودم دو صنفی که انگلیسی تدریس میکنم آنلاین نمیتونم بدرسی به صنفایم رسیدگی بکنم. شاگردایی که هستن که نمیتونن به صنف حاضر شون چون یا موبایل ها چارج نمی داشته باشه یا هم وای فای ها وصل به برق می باشه که نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
فتانه باشنده دیگر شهر از منطقه کارتیسی نیز مشکل مشابه دارد و میگوید در 24 ساعت فقط 2 تا 3 ساعت برق دارند که باعث مشکلات فراوان شده است.
در منطقه ما در طول روز اصلا برق نیست. شبها فقط برای 2 یا 3 ساعت می آید. نبود برق ما را با مشکلات جدی روبرو کرده، مخصوصا در شستن لباس ها استفاده از اتو و همچنان نمی توانیم در درس های آنلاین اشتراک کنیم.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل نیز که نخواست نامش فاش شود گفت خانواده هایی که سیستم آبرسانیشان با برق کار می کند بدون آب ماندند.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگر جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم. تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به همه به میان آورده.
حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا شرکت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداده است، اما برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته است که از روز پنجشنبه گذشته به این سو برق وارداتی ازبکستان به افغانستان قطع شده است. به اساس معلومات این شرکت در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان جریان برق به طور چشمگیر کاهش یافت و به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان قطع شده است. برشنا شرکت تحت اداره طالبان گفته است که تا چاشت روز دوشنبه 20 اکتبر جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان دوباره وصل خواهد شد. برخی انجینران بخش برق میگویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی گسترده برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیاز داخلی کشور تامین می‌شود، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می‌شود. صدیق الله حبیبی، مدیر پیشین عمومی بخش انتقال برق در ولایت کندز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
معمولا در آغاز زمستان و تابستان برق وارداتی افغانستان کاهش می‌یابد و در نتیجه در سراسر کشور برنامه‌های قطع برق اجرا می‌شود. برای حل این مشکل باید روی برق پروژه‌ها کار شود، از جمله برای خودکفایی استفاده از برق خورشیدی، تقویت بندهای بزرگ مانند کجکی و سروبی و دیگر بندها تا تولید داخلی نیاز کشور را برآورده سازد. همچنان باید درباره پارچه‌ای‌ها از پیش و مردم آگاهی داده شود تا بتوانند با بودجه کم برای خود سیستم برق خورشیدی فراهم کنند.
قابل یادآوری است که کمبود برق و پرچاوی ها معمولاً با سرد شدن هوا در افغانستان افزایش می‌یابد. اکنون که زندگی بیشتر شهروندان به برق و تکنولوژی وابسته است و بسیاری از زنان و دختران به دلیل محدودیت ها با آموزش و کار آنلاین رو آوردند، نبود برق مشکلات آنها را دوچندان کرده است. بر بنیاد معلومات اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می‌شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت چند رسانه‌ای ما، azadiradio.com.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
این برنامه را می توانید روزانه از رادیو آزادی بشنوید و تا لحظات دیگر هم پیام های شما را نشر می کنیم. تشکر که به رادیو آزادی پیام می فرستین و حال بشنویم که او نوجوان است اما صدای اکوردیونش تا جرمنی و افغانستان شنیده می شه. ساغر محبوبی کس است که موسیقی را از دل غربت آغاز کرد و حال هزاران شنونده دارد. چطور این هنرمند نوجوان توانسته در مدت کوتاه به چهره محبوب بدل شود؟ در گفتگوی ویژه با او در این گزارش بشنوید.
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که اکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن اکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن اکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مارجان ما دیدند که من به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن اکاردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش سیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است، در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش اکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش می برد. او می گوید بر علاوه جرمنی در هلند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادم، تقریبا دو سه سال پیش بود. باختر سالگرد احمد جان و ما مثلا سال گذشته در روتردام در هلند تشکیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم و مقالات کتاب بسیار زاتش و حساب زود فروش شدن.
ساغر می گوید که از علاقمندان آواز احمد زاهر آوازخانه فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زاهر هم آوازخانه برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
ما سیاه جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همین امکانات بر ما داد، 4 بار افغانستان را از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی می گوید شمار زیاده از مردم او را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند و فعالیت های او را می پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می کنند تا در آینده نیز برای علاقمندانشان آهنگ های خوب ارائه کنند.
آرزوی ما سیاه جان در این دهها خاتمی بود که با آهنگ های نو انشالله آهنگ های شاد دوست را شاد بسازیم. اگرچه که ما سیاه جان آهنگ ما از خود داریم، تفتی بنده پارچه از خود داریم، مگم آهنگ های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ البته با ارنجمنت موسیقی بسیار عالی بر دوستا تقدیم کنیم.
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. پیام‌ها و نظریات شما
مسیر غور که است و اثر برپوری مستود میشه، اکثریت وقتا مستوده. موادی ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی موادی مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم نگاه که کار پیدا میشه گایی نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم.
نکار نبار الناس میگیم ورده که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساید کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوش و جمع میکنه. ما میرا به امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوش رو میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوش رو بده.
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طوری که روال این برنامه است از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین.
درود و حرمت دارم، سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف 6، از صنف 6 هم به تعقیبش با متوسط کارتی پروان و به تعقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب قصه های زیادی است. من از تمسسته مکتب بودم، پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. ما بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی، برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. ما تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم، به تقیبش یکی از پرنده ها را در پلوی لانه خود ششته بود، همو پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای از این درخت که دو تا از چوچه های از این مرده. مادرشان متاسفانه ما کت تفنگ زده بودم. پس از امو باز ما تعود کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که ما بیشتر دوزی میتیزی حلاقه گرفتم.
آقای ما این دوره لیسر در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید می گفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما این طوره که گفتین امو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث را و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ای رشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌هایی است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از اینکه ما از مکتب فارغ شدم، در اون زمان کنکور امتحان دادیم و در انتخاب اول خود که همو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست در چوکات پوهنتون کابل با مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک بخش حوادث داشتن، ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر در اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدودا در می حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است، من در شهرداری کابل پیش از او سال 1370 در وزارت خارجه رفتم، وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن به ایس آمر یک بخش و ترکیب از او ما سرپرست ریاست عمومی اوائد تا سکوت مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هلند. سال 1997 هلند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد در هلند زندگی میکردم.
خواهیم این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده. بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که بعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما بعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم. با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود، کس نمیشناخت که آیا یک ساختاری هم در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما آمدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف. از اینا تایش 8 ماه تانستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا امگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مردم افغانستان به معرفی بگرم.
آقای ماین، در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود اما کس نمیشناخت. ما وقتی که یک سری احتکارات شروع کردم مرا متهم میساختن که تو مداخله میکنی در حوزه کاری سایر ریاست ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش آغاز کردم چون خود از اونها کار نمیکردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌ای که خلق میکردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل های جهانی سوژه‌ای خلق میکردم که جلب توجه رسانه ملی و بین‌المللی میکرد و اونجا یک استیج بسیار خوب گرفتم. و یکی از مسائل مهمی که ما یک همه پرسی کردم در همه پرسی برای اندیشیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمیفهمند، با شهرداری در مغالطه میگرند. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره، از دولت افغانستان، از بخشای مختلف. باز اگر لازم دیدین یکی از قصه ها را میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره را هم بیان کنین؟ بعد میریم به سراغ سوال بعدی.
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه بیاین و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه را ترغیب میکردیم. ما یکی از کارهایی را کردم در ما جهاد بر علیه پلاستیک اعلان کردم. با توجه به اینکه همون سال نگفتن و کاربرد پلاستیک بود، وقتی که ما جهاد بر علیه پلاستیک گفتم از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن، او به رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که این آدم کفر میگه، جهاد بر علیه پلاستیک این کفرگویی است. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه که رفتم گفتم که جهاد کشاورزی هست در جهان. جهاد تنهایی نیست که سلاح را بگیری، جهاد بر علیه تعصب است، جهاد در برابر بیسوادی است. اینا هر کدامش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه من از شهادت درخت گفتم انباری از گفتم که هدیره های از درختار در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و هی شهید شدن درختار میتونه تاثیرات بسیار مسیر سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن، گرچه که مقدس است اما ما هزی راکارا تانستم با وجود از اینکه چالش دارم در چند جا و چالش داشتم با مردم چالش داشتم با حکومت افغانستان با توجه به اینکه نگاه منادار در قبال محیط زیست نداشت وقتی که نکاتی را که من مطرح میکردم باعث واکنش میشد و او گپا همدی بود میخواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری بر مردم.
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راهحل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. بین از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست، اطراف شکوا گرفته، اجازه نمیده که بادها بتانن مهار بسازه آلودگی ها را، از یک سو این عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگه تابش آفتاب باد از ساعت 3 بجه در زمستان نمیتابد، پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا اینده ها را در مسطح نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالاینده ها را مهار بسازه، اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده. عوامل انسانیش نبود آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده اینا بود. و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد، یعنی انسان ها هستن که آلودگی رو به وجود میارن، انسان ها هستن که آلودگی رو هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسی است که در شهر کابل باید 700,000 الی 750,000 نفر زندگی کنه، امروز 6 میلیون جمعیت یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از ماسترپلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان، فرنگ شهرنشینی رو نمیدانن، ساعت سبز پوششی بسیار پایین است، تالاب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم، آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این 3 منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از چهار طرف مهاد باشه برای کوها، چطور میتونیم یک شهر محیط زیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست و شما راه حل های را هم بر از این پیشنهاد کرده بودین که ظاهرا بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در اون زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کوره بردارن، با توجه به یک شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور میتونه که ورداره، به خاطر که سنگ از این استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه، این قسمت سکتور میبرداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز در شهر کابل باز شوه، تمامی بادی که از طرف شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میاد، این باد میداره در داخل کابل و این میتونه که، و من محاسبی هم که کرده بودم، امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شود مهار شود در دیگه ولایات بره ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده برای ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، بوستات سبز پوششی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب کنه، هم خطرش کم میشه. و دوم یکی از طرحایی را که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن 60% از موتران ناموزون از در شهر کابل موتران ما در ولایات ترانسفر کنیم و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازاتش بسیار بلند است. از این دو کار که هم بتانیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سال آیندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، به این حالت میتونه که تا یک قسمت زیادی مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میفزایه، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه‌جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین همی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن، با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره، با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است یا راه حل به این شکل واقعی نداره. همش با توجه به فقر گسترده اینا فقیر هستن، نمیتونن عایق کاری بکنن. در حمام میتونن که به جای از اینکه 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثر فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد ما دیگه مشکل ما حل میشه، خبر ندارن که از اوج زاده شده آلودگی و ریز و گردا اصلا تهدید جدید جایی را میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرو که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. اما این نگاه را نداشتن و همین خاطر بود که ما کمپاین های خانه به خانه را شروع کردیم که چهار نایه را ما به وسیله کسایی که می آمدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط زیست خانواده بودن کار میکردن، به وسیله از اینا چهار نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده. مثلا آلاینده خانگی چه خطر داره، برای سلامت مادر بازار چه خطر داره، برای اطفال چه خطر داره، برای کهنسالا و افراد اساس چه خطرات وجود داره که بتانن رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم، کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برده برشان، فرهنگ نگاه کردن گل در مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. کی خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. عمل ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها هست که میتونند که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم بشادن یک محیط پاک سالم و عاری از هر نوع آلودگی داشته باشه.
آقای اومین، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین‌المللی گزارش‌هایی را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشندگانش وجود نخواهد داشت. آقای موین، بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده؟
خب شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700 هزار نفر زندگی میکرد، حال 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، من میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میتاب، آب آشامیدنی خود. اونا 2 تا معلفه را در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده. یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونن این وقت کم بسازه. و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی رو در این منبع در نظر نگرفته که امروز هندوکش ها 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوایل جوزا پس از این دیگه یخچال های هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن. و تمام منبع ریچارج شهر کابل از کوه هندوکش است که سرچشمه میگیره. اینا هم از عواملی هست که باعث از این شده که شهر کابل بیاب شوه. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میدن آب، تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه آب از یک جای به دیگر جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان از این وجود نداره که شما از روستا یا از پنشهر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد، 2 سال بعد یا مثال پیشوری خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شوند، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به اون خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داره، من میاله 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم. از عواید ما کده مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون متر مکعب آب، ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمینی یا سفره های هوای زیرزمینی باشه که بتانه توان داشته باشه که از عوایدش کده مصرفش هر روز بالا باشه، خب بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرا را باز کنند. یکی از پروژه های خرابی را که امروز طالبا گرفته، مجوز بلند منزل ها را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کی هم میتونه به شکل عمودی رشد شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن، از بین رفتن سفره های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخوش کرد. با همین دلیلی که من خدمت شما گفتم، به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای ماین، اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که اینا میدانن سرطانی بسازن و در آبای زیرزمینی رخ نمی کنن، در آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باست متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فوسیلی است، موبایل در اوجه می آید، مردم توجه نمی کنه. اینا در وقتی که باران میشه، باران های حسیدی اینا را رخ نمی کنه، در آبای زیرزمینی را ملوث می سازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا می تانند سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری می تانند جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری در صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم امایون متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از اینکه مهمان آزادی بودین. آقای امایون بسیاری حرفانا گفته ماند، ولی از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریز ارمان است، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا. ای عجب دنیاست این دنیا. خدمت کار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. میدیزم دارد، یکی آدی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیاست این دنیا. او یکی میدیزم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یاد کفن دارد. عجب دنیا است این دنیا، ای عجب دنیا است این دنیا.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.